بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما به حسب مقام دلاله و الاثبات، بحث ما در اواسط مقدمه است از سامن، چه برای بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند مقدماتی ذکر کرده. یکی از مقدمات فرق بین تزاحم و تعارض و اجتماع امر و نهی به کدومش مربوطه. من اول یک توضیح اجمالی هم بدم. ما دو تا اصطلاح داریم در اصول فقه، تزاحم و تعارض. فرق اینها چیه؟ من نظر آخوندو میگم، میخوام چفایی رو توضیح بدم و الا ممکنه این فرق رو قبول نداشته باشیم، اما نظر آخوندینه. میگه ببینید هر کجا یه حکم، دو تا حکم، هر دو ملاک داشته باشن، اگر اینها در یه جای جمع بشن، اجتماع پیدا کنن، چون هر دو ملاک دارن میشه تزاحم. مثلا نجات دادن زیدم ملاک داره، نجات دادن امرم ملاک داره، انگز زیدن انگز امرن. اما در یه جایی با هم تصادق میکنن، شمای مکلفم یه نفرید، نمیتونید هر دو تاشون نجات بدید، مشکل شمای مکلف است، نمیتونید این دو امر را امتثال کنید و الا هر دو ملاک دارن، هم انگز زیدن ملاک داره هم انگز امرن، مشکل امتثاله. دقت کنید، آخوند نمیخواد بگه مشکل امتثال فقط تزاحمه، دیگران اینطوری میگن، ایشون قبل امتثال هم یه حرفی میزنه، میگه هر دو ملاک دارن، این معیار تزاحم اینه، هر دو ملاک دارن. ولو این هر دو ملاک دارن اینجا با هم اجتماع کرده اند، مشکل این مورد خاص این است، من مکلف نمیتونم، ولی هر دو ملاک دارن، این میشه تزاحم. در تزاحم چیکار میکنن آقای عزیز؟ الاهم و فلاهم. اگر هر دو مساوی باشن ممکنه یه حکم جدیدی هم بهش بدیم، بگیم آقا مباحید. این بحث تزاحم.
تزاحم در دو تا امر ایجابی و سلبی.
احسنت، در تزاحم من براش ایجابی مثال زدم، انگز زیدن انگز امرن، ممکنه یکی سلبی باشه یکی ایجابی، فرق نمی کنه. اون ماهیت کلید بحث هر دو ملاک داشتنه.
سلبی و
ایجابی
باشه تعارض نمیشه؟
خب میگیم فرقش با تعارض میگیم دیگه، در تعارض سب کنی مقدار. مثلا در بحث سله ولا تقسم میگه خب نمازم ملاک داره، نمازم ملاک داره، حتی در اون محل غصبی، فرضمون اینه، بحث فرضه، غصبم ملاک داره، ملاک اینجا مفسده برای امر مصلحت، حتی در اون محل عبادت در نماز، این هر دو ملاک دارن، خب با هم جمع شدن در یه جایی، بازم چون هر دو ملاک دارن فرض اینه، ما هنوز مقام اثبات نرسیدیم چرا هر دو ملاک دارن، بحث اون آخر، فرض این است هر دو ملاک دارن حتی در محل اجتماع. خب اونجا چیکار کنیم؟ میگه چون هر دو ملاک دارن، اگر قائل به اجتماعی بشیم هیچ مشکلی نداره، دیگه هر دو انجام میدیم، نمازمون هم صحیحه چون هر دو ملاک دارن، دیگه هم کار حرام مرتکب شدیم هم مأمورون به انجام دادیم. اما اگر امتناعی بشیم بازم هر طبق، دقت کنید، یه سوالی در جلسه قبل پرسیدید، هر دو ملاچ دارن، منم امتناعی هستم. میگه بازم مشکل درست اینجا زعله، ولو ما طبق دیگران تعریف نمی کنیم تزاهم رو با تعارض، فرق امتصال و جعل، ما فرق تعارض و تزاهم رو در ملاچ دار بودن و یک ملاچ بودن فرق میگذاریم. بگیم اینجا هم هر دو ملاچ دارن، ولی خدا نمیتونه هر دو رو برای من جعل کنه، ولی هر دو ملاچ دارن. یعنی دیگران در کتاب های دیگر چه شما میخونید، تعارض با تزاهم رو در مقام انشا و امتصال فرق میگذارن. میگن تزاهم اونیست مشکل امتصال داره، من نمیتونم انجام بدم. تعارض اونیست مشکل انشا داره، جعل داره. مرحوم آخوند بعد از اون عقبتر برمیگرده، میگه قبل از جعل اگر مشکل ملاچ باشه، هر دو ملاچ نداشته باشن، میشه تعارض. اما مشکل ملاچ نداره، هر دو ملاچ دارن، ولو خدا نتونه انشا کنه، این یک. یا خدا میتونه انشا کنه، من مکلف نتونم امتصال کنم، این دوتا میشه تزاهم. پس آخوند یه تعریف جدیدی از تعارض و تزاهم داره. در ذهن آخوند میگه تعارض جایسی که از اینها ملاچ نداره، ولو هر دو انشا هم بشه، من یقین دارم یکی از اینها ملاچ نداره. چون یکی ملاچ نداره، یقیناً یکی انشا شده، دیگری دروغه. اما کدومش دروغه؟ من نمیدونم. در تعارض دنبال حذف یکی هستم، میگم یکی حتما دروغ است. خب اونجا چجور حذف میکنم یکی رو؟ به ما گفتن دیگه با مرجحات، با مرجحات سندیه، با مرجحات غیر سندیه، اونهایی که در مقام تعارض، در اونجا یکی رو میذارم کنار. اما در تزاهم من دنبال حذف هیچ کدام نیستم، دنبال وظیفه‌ام هستم فی هذا المقام، چون هر دو ملاچ دارن، فرضینه. به همین خاطر چون هر دو ملاچ دارن، اگر قابل جمعن، اجتماعی باشم قابل جمعن، اجتماعی باشم قابل جمعن، امتناعی هم باشم، بازم میگم اقوال ملاچین، چون فرض این است هر دو ملاچ دارن، اقوال ملاچین. نه، در یه موردی ممکنه بحث تزاهم با تعارض حل بشه، چه خواهیم خوند. این خلاصه حرف آخوند. بله. بله بله، به خاطر همینه. ما فعلا کاری به نقد آخوند نداریم، ما میخواییم حرفهای آخوند فهمیده بشه. ما درس خارج چفایه نمیگیم، ما خود چفایه رو توضیح میدیم. به همین خاطر یه بعضی ها فرق بین تزاهم و تعارض رو چجور فرق گذاشتن؟ گفتن یکی به مقام امتصال ربط داره، یکی به مقام جعل و انشا. گفتن اگر در انشا هر دو قابل انشا نباشد، میشه تعارض. اگر قابل امتصال نباشد، ولو انشا درست باشد، میشه تزاهم. آخوند اینو نمیگه در تعارض و تزاهم، ایشون به ملاچ برمیگردونه. ما مراحل حکم داریم دیگه، یه مرحلهش مرحله ملاچه، مرحله بعدش مرحله جعل و انشاست، مرحله بعدش فعلیته، مرحله بعدش تنجزه. آخوند چهار مرحله برای حکم تنظیم کرده، گفته اول حکم مصلحت داره، مفسده داره، اینو میگم مرحله ملاچ. بعد این مصلحت و مفسده چه داره؟ طبق اون مصلحت و مفسده حکم انشا میشه، اینو میگم مرحله جعل و انشا. بعد این حکم به مردم رسانده میشه، اینو میگم مرحله فعلیت. بعد تنجز پیدا میکنه، اینو میگم مرحله تنجز. البته بعضی ها بین فعلیت و تنجز فرقی نذاشتن، گفتن مراحل حکم سه تاست، اما آخوند خلاصه چهار تا مرحله. ما تعارض تزاهم را در مرحله انشا معنا میکنیم و امتصال. ایشون اصلا برمیگردونه هر دو اینها را به مرحله ملاج. این روشن بشه، حرفای آخوند در اینجا روشن میشه. خب
اگر هر دو حکم در مقام جر ملاج داشته باشن میشه تزام، اگر یکی از اونها ملاج داشته باشه میشه تعارض.
آره. خب پس ما از جنبه ثبوتی خوندیم، از جنبه اثباتی هم روشن دیگه، میریم دنبال روایات، دنبال ادلمون، ببینیم در این ادله و روایات برای اون دو حکم هر دو ملاچ هست در اون محل اجتماع یا ملاچ نیست. اجر اجری فعلا بحث میکنه ها، میگه برای هر دو اجر ملاچ اثبات کردیم، میشه مقام اجتماع امر و نهی. یعنی ایشون معتقد است اجتماع امر و نهی ادامش تزاحمه. اجتماع امر و نهی ادامش چیه؟ اگر امتناعی باشیم تزاحمه، اگر اجتماعی باشیم که اصلا از تزاحم و تعارض خارج اجتماعیه دیگه، ما قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی دیگه، هر دو هم ملاج دارن، هر دو رو هم انجام میدیم، اونم باید نهی بشه، اینم امر بشه. اما قائل به امتناع بشیم، قواعد چی رو باید اجرا کنیم؟ قواعد تزاحم رو. اینم در بحث اثباتش هم میریم دنبال ادله ببینیم چه جوریه. اما یه سوالی پیش میاد، از شما اجر گفتید تا به حال، در اثباتم به اجری قناعت کردید، اجر اینطوری باشه، اجر اینطوری باشه، خب چجور احراز کنیم؟ اجر رو بذار کنار، راه های احراز رو به ما نشون بده. اون بحث اتاسه راه های احرازه. پس مرحوم آخون سه تا بحث کرده، یکی در مقام ثبوت چه میخواست تزاحم و تعارض رو برای ما یاد بده، یکی در میومد در مقام اثبات به شکل اجری. اجری یعنی چه؟ یعنی اجر اثبات کردیم هر دو ملاک دارن، پس بحث اجتماع امر و نهی است، امتناعی بشیم میشه تزاحم. اجر اثبات کردیم نه یکی ملاک داره، میشه بحث تعارض. این روشن. یه موردی هم از تزاحم میاره، با در تزاحم تعارض چه میخونیم؟ اون فعلا بمونه، اون تبصر است. ما از آخوند میپرسیم آقای آخوند شما با اجر چه مسئله ما رو حل نکردید، راه احرازش چیه؟ بله ما هم میدونیم اجر اینطوری باشه، اینم یه نوع فرض. بازم در مقدمه نهم راه های احراز دو ملاچ بودن یا یک ملاچ بودن رو بحث میکنه، چه رسیدیم توضیح میدم. اما به حسب مقام دلاله و اثبات، اما بر حسب مقام دلالت و اثبات، بازم ببینید فر روایه ازائیه ها، فعلا بازم فر روایتان الدالتان علی حکمین، این دو تر روایتی که دلالت بر دو حکم میکنه، مثلا سل دلالت بر وجوب صلات میکنه، لا تقصب دلالت بر حرمت غصب میکنه، دو تا روایت دو تا حکم هم مدلولشه. میگه متعارضتان، این دو تا روایت متعارض شمرده میشن، اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، اگر احراز بشه چه ملاچ از اون قبیل دومه، قبیل دوم یعنی یکی ملاچ داره، این قبیل ثانی مربوط به بحث قبله، ثانی کدوم بود؟ اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون چزالچ،
یکشون
دوتا ملاچی نیستن،
اما نمیدونیم،
نمیدونیم، غیر معینه، بدونیم دیگه اونو میذاریم کنار، اونو برمیداریم دیگه، اونجا بحث تعارض پیش نمیاد. تعارض جاییسته یه چیزو میدونیم یه چیزو نمیدونیم، اونی چه میدونیم یکی از اینها ملاچ داره، یکیش ملاچ ندارد، اونی چه نمیدونیم اینه چه کدومشه. مناتون واحد هست در این دوتا حکم، یه منات، دوتا منات نیست برای هر کدام مستقل، اما لا معین، این رو بجن تعارض. فلابد من عمل معارضه، این عیزم بین هم باید عمل تعارض رو، اون کارهای تعارض رو باید انجام بدیم بین این دو روایت. کارهای تعارض چیه آقای عزیز؟ من ترجیح و تخییر. مرجحاتی در بین باشه یکشو ترجیح میدیم به اون دومی، اگر مرجحات نباشد این اختلافی ایشو میده تخییر، بعضی ها میگن تساقط. و الا فلات، اما اگر از قبیل ثانی نباشه و الا متعلق است به اون چیز اذا احرسه اندل منات به قبیل ثانی. و الا اگر ما احراز نکنیم که از قبیل دومه، اون وقت فلا تعارض فی البین.
چون
الا
یعنی
هر
دوش ملاک داشته، هر دو ملاک داشته باشن یا چیز دیگه.
این تسامحی در عبارت آخونده است، مرادش این است هر دو ملاک داشته باشه، اما تسامحش اینه چون به الا خورده به اونجا، الا این است احراز کنیم یکی ملاک داره، و الا یعنی احراز نکنیم یکی ملاچ داره. این دو تا بستاک داره، یکی این است مرددیم یه ملاچیست یا دو ملاچیست، یکی هم این است احراز میکنیم دو تا ملاچه. با اینکه ما حرف آخوندون نیست، عبارتش این اشکال و این تسامح رو داره، و الا اصل مرادش این است احراز کنیم دو تا ملاچ رو، اما عبارتش با این مرادش سازگار نیست. عبارتش این است ما یک ملاچ بودن رو احراز نکنیم. روشنه؟ اینو خیلی از اواشی نوشتن چه عبارتی مقدار تسامح داره، اما مراد روشنه چی میخواد بجه. و الا شما و الا رو اینطور توضیح بنویسید، هر دو حکم ملاچ داره. فلا تعارض فی البین، دیگه در این بین تعارض نیست، بل کان من باب المتزاهم، از باب تزاهمه. دقت کنید شیخ آخون چجور زرنجه. تزاهم بین المقتضیین، بین دو تا حکم میشه اقتضائین، هنوز به فعلیت نرسیدن ها، اقتضاء دارن، اون اقتضای حرمت داره، این اقتضای وجوب داره. میدونی چرا این حرفو میزنه؟ میخواد بعضی وقتا از تزاهم به تعارض برسه. میگه در اون مرحله اقتضا هر دو اقتضا دارن، منظور از اقتضا یعنی ملاچ، هر دو ملاچ حکم دارن، هر دو قابلیت اینو دارن که خدا جعل کنه، پس تزاهم بین المقتضیین. خب
خواهد از تعارض چی
الان یه لحظه میرسیم. خب چون تزاهمه بین دوتا مقتضی، ما ملاچ هاشون رو بررسی میکنیم کدومش ملاچ اهمیست، ولو یکیش روایتش مشهوره یکیش روایتش مشهور نیست. دیگه اینجا قواعد تعارض رجا نمی کنیم، ما به بحث دلیل ها دیگه کار نداریم، ما قواعد تزاهم رو اجرا می کنیم، ولو یک دلیلش اقوا از اون یکیه، ما به اقواییت کار نداریم. اینا چه هر دو حجتن، چون هر دو حجتن ما چف حجت رو کار داریم، هر دو به ما رسیدن، فر زمین است هر دو ملاچ دارن، اینجا اقوال ملاچه اینو می گیریم. فرب ما کانت ترجیح مه ما هو از اف و دلیلن، بعضی وقتا ترجیح به چه چسیه؟ به اون روایتیش از جنبه دلیل بودن ضعیفتره. دقت کنید منظورش این نیست ها، دلیل ضعیفیه، نسبیه، نسبت به اون یکی ضعیفتره، و الا هر دو نصاب حجیت رو دارن، هر دو حجتون، اما اگر ما باب تعارض بود اون یکی رو تقویه اقوا حساب می کردیم و ترجیح می دادیم. می گه نه، اینجا به دلیل ها ترجیح نمی دیم، به ملاچ ها ترجیح می دیم. لکونی اقوا مناتن، چون چرا اونو ترجیح می دیم با اینکه از جنبه دلیلیت ضعیفه؟ می گه چون از جنبه ملاچ بودن اقواست. فلا مجالهی نیزین لملاحظت مرجحات روایت، دیگه در این مقام هیچ جا جایگاهی نداره ما مرجحات روایات رو ترجیح بدیم. اصلا اصلا یعنی هیچ گونه مرجحی. مرجحات باب تعارض یادتونه، بعضیاش مرجحات سندیه است، بعضی هم مرجحات دلالتیه است. میگه هیچ کدام، چون اصلا باب تعارض نیست ما به مرجحات رجوع کنیم. بل لابد من مرجحات المقتضیات، مرجحات ملاچ ها، مقتضیات یعنی ملاچ ها، المتزاهم، ملاچ هایی که با هم تزاهم کردن، کمایت الاشاره الیها، اشارش میاد. خب در تنبیه ثانی اینا رو بحث میکنیم، مرجحات باب تزاهم رو.
منات
یعنی ملاچ دیگه، مفسده و مصلحت. آره حجیتون اعتبارشه. ببین در تعارض هر دو حجتن، ولو یقین داریم یکی دروغه، ملاچ نداره. در عالم ثبوت ملاچ برای هر دو نیست، برای یکی است، اون وقت میشه باب تعارض. اما در تزاهم هر دو مقتضی دارن حکم میشه، هر دو ملاچ دارن، اونم مفسده داره اینم مصلحت داره، هر دو هم میشه انشاء بکنه خدای متعال. اجتماعی باشیم هم انشاء میکنه، اما اجتماعی نباشیم در مرحله اقتضا میمونه، یکی رو انشاء میکنه. نه اینجا دقت کنیم آقای من، اجتماعی امر و نهی گفتیم چجوریه؟ هر دو ملاچ دارن حتی در محل اجتماع. نه همین خارطه گفتیم چه قواعدی رو اونجا اجرا میکنیم؟ قواعد تزاهم یا تعارض؟ تزاهم. خب آقای عزیز، ما تا به حال زبان آخوندیم بود در مرحله اقتضا هر دو ملاچ دارن، در مرحله اقتضا. الان یه مرحله میره بالاتر، ما ببینیم هر دو ملاچ دارن، هر دو ملاچ دارن، اما در مرحله فعلیت هر دو از جنبه ظاهر فعلیت یافتن، هر دو ملاچ دارن به مرحله فعلیت هم رسیدن دو. اگر قائل به اجتماع بشیم جواز اجتماعی امر و نهی هیچ مشکلی نداره، اما این نمل کلام ما قائل به امتناع هستیم. هر دو این حکم از جنبه اقتضا ملاچ داشتن، به مرحله فعلیت هم رسیدن، یعنی به ما هم رسیده، ظاهرش هم اطلاق داره. خب ما هم قائل به امتناعیم، اون وقت چیکار میکنیم؟ باید یکی رو از فعلیت بیندازیم، چون هر دو امتناعی، یعنی چه؟ یعنی نمیشه هر دو بالفعل باشن. درسته مشکل ایشون میگه مشکل فعلیته، ببین میگه از جنبه اقتضا هیچ مشکلی نداشت، هر دو ملاچ داشتن. میگه اینجا برمیگرده به باب تعارض، با اینکه اجتماعی امر و نهیه، با اینکه هر دو ملاچ دارن، ولیکن قواعد تعارض رو اینجا اجرا میکنیم، چون امتناعی هستیم، چون هر دو فعلیت دارن. این یه تبصره سیشون میزنه.
ما یکی از این دو کار یکیش باید بشه، دوتاش نمیشه.
میاییم یه لحظه بر درس بعدی همین تاسه احراز دیگه، اینا فعلا صرف احتماله، اجریه، یعنی اجر اینطور باشه. ممکنه ما بجیم همین حرف شما رو من در آقای حکیم انگار در حقایق الاصول داره شک از منها دقیق، چون میگستم در شرع ما اینطور نداریم، چه دو تا حکمی که هر دو ملاچ دارن به فعلیت رسیده باشن، این صرف فرضه،
در مقام
اثبات دیگه ما نداریم
ثبوت که قطعا
نداریم. این چه به فعلیت برسن دو تا، نه ثبوت داریم دو تا فعلیت باشه در مرحله اقتضا، فعلیت یعنی به دلیلم بگن. در هر حال این نعم اینه، ببینید نعم میگه لو کان کل منها متکفلا للحکم الفعلی، اگر هر کدام از این دلیل، بله بله، متکفل حکم فعلی باشه نه حکم اقتضایی، یه وقت میگیم اقتضاعاً این حرمتو داره، اقتضاعاً این وجوبو داره. دو تا اقتضا اون وقت برمیگردیم به اقوال ملاچین، برمیداریم اقوال ملاچین رو اگر امتناعی باشیم. اما نه، فرض این است هر دو به فعلیت رسیدن، دیگه دست ما رو بستن، دیگه ما نمیتونیم برگردیم به اقوال ملاچین چون هر دو فعلیت دارن،
وجوب فعلی و حرمت فعلی.
بله، اون وقت لوقع بین همت تعارض، بین این دوتا تعارض. آقای من یه موردی پیدا کردیم، مشکلشون این نیست یکی ملاچ داره، مشکلشون این است هر دو ملاچ دارن ولی در مرحله فعلیتن نه در مرحله اقتضا. اون وقت قواعد تعارض فلابد من ملاحظت مرجحات باب معارضه. البته شما یادتونه در تعارض قواعدش چیه؟ میتونید بگید؟ تعارض چه قواعدی اجرا میکنن؟
اگر جمع ممکن باشه یا نباشه؟
تعارض سه تا مرحله است، قبلا دو تا مرحلهش خوندیم، مرجحات و بعدش بعد فقد المرجحات تخییر یا تساقط. یه مرحله ایشو آخوند قبلا نگفت، مرحله قبلیش جمع عرفیه. پس ازا تعارضا سه تا قانون داریم در حدیث متعارضه، در دلیل متعارضه. جمع عرفی ممکن باشه، جمع عرفی میکنیم. مثلا در عام و خاص چرا تخصیص میزنیم عام رو با خاص؟ میگیم جمع عرفی است، ولو خاص با عام تعارض بدوی داره ولی جمع عرفی میکنیم. پس اولین قاعده در تعارضیه جمع عرفی. لو لم یمکن جمع عرفی ترجحات، لو لم یمکن مرجحات اون تخییر و تساقطه. اینجا همین میگه ما به ملاحظه میکنیم مرجحات باب معارضه رو اگر جمع عرفی ممکن نباشه، لولم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضایی، اگر ما نتونیم موفق نشیم چی یکی از این دو حکم رو حمل بکنیم بر حکم اقتضایی. چجور حمل کنیم بر حکم اقتضایی؟ بیاییم ملاحظه کنیم مرجحات باب مزاحمت رو، یعنی باب تزاحم رو، بگیم از جنبه تزاحم این اقوام لاچن است از او، پس اونی چه اقوام لاچن اون فعلیت داره اون اقتضاییه. اینو بتونیم. چرا گفت اجر؟ چون آخر به فعلیت رسیده، چون به فعلیت رسیده باید جمع تبرعی نشه، جمع عرفی بشه. اگر در عرف حمل ما رو قبول کنند، عرف امتنا نکنه از حمل ما، جمع عرفی میشه، یکیش میشه اقتضایی، میمونه در مرحله اقتضایی، اون یکی میشه فعلیت. اینا همش در امتنا هستا آقای عزیز، همش جاییست ما قائل به چی بشیم؟ امتنایی. پس خلاصت الکلام، من خلاصه حرفو بجم. آقای من اگر یکی ملاچ داره میشه باب تعارض، اگر هر دو ملاچ دارن در مرحله اقتضاءن میشه باب تزاحم، اگر هر دو ملاچ دارن ولیکن در مرحله فعلیتن میشه بتونیم جمع عرفی کنیم بازن تزاحم، اما نتونیم جمع عرفی کنیم تعارض. خلاصة الكلام في هذا المقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.